با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب دوم قرنتیان، ادامه فصل 4. پولس زمانی تحت شریعت زندگی می کرد. او می دانست که زندگی کردن تحت نظام و شریعت انجام بده عمل کن یعنی چه. او در فیلیپیان فصل 3 آیه 5 الی 6 می گوید: زیرا من در یک خانواده اصیل یهودی از طایفه بنیامین به دنیا آمدم و 8 روزه بودم که ختنه شدم، بنابر این یک یهودی کامل هستم. از این گذشته عضو فرقه فریسیان نیز بودم که در زمینه اجرای احکام دین یهود از همه سختگیرترند. تعصب من در این دین یهود به قدری بود که مسیحیان را آزار و شکنجه می دادم و می کوشیدم که فرایض دینی را مو به مو اجرا نمایم. او واقعا تحت شریعت عمل می کرد و مطیع آن بود و امید داشت با کار و اعمالش قادر باشد نجات بیابد. سپس یک روز در مسیر راه دمشق با خداوند عیسی مسیح ملاقات کرد. بعد از اینکه او را به عنوان خداوند نجات دهنده خیش شناخت، در فیلیپیان فصل 3 آیه 8 الی 9 چنین می نویسد: بلی، همه چیز در مقابل نعمت شناخت خداوندم عیسی مسیح بی ارزش است. بنابراین همه را کنار گذاشتم، چون برای من پشیزی ارزش ندارند، با این هدف که مسیح را داشته باشم و با او یکی شوم و دیگر برای نجات یافتن بر کارهای خوب خودم و یا اطاعت از قوانین مذهبی تکیه نکنم، بلکه اعتمادم بر مسیح باشد. زیرا فقط از راه ایمان به مسیح است که خدا ما را بیگناه به حساب می آورد. می بینید پولس بعد از اینکه در حضور عیسی مسیح ایستاد، دید که هرگز نمی تواند با تلاش ها و کارهای خودش موفق شود. هر نوع نیکویی که او از طریق شریعت می توانست داشته باشد کافی نبود. او به نیکی و عدالت عیسی مسیح نیاز داشت. پولس می گوید که این روز برای او روزی جدید بود. برای هر یک از ما روزی جدید است وقتی این حقیقت را تشخیص دهیم. اما امروز به رحمت احتیاج داریم. خدا رحیم و بخشنده است. او ما را دوست دارد. خدا در رحمت خود برای ما نجات دهنده‌ای فراهم کرده است و اکنون او ما را با فیض خود نجات می دهد. این لطف و بخشش رایگان خداست. او چقدر عالی و باشکوه است. در دوم قرنتیان فصل 4 آیه 2 می خوانیم: ما به هیچ یک از روش‌های پنهانی و ننگین متوسل نمی‌شویم و هرگز با فریبکاری رفتار نمی‌کنیم و پیام خدا را تحریف نمی‌نماییم، بلکه با بیان روشن حقیقت می‌کوشیم که در حضور خدا مورد پسند وجدان همه مردم باشیم. ما با فیض خدا از طریق ایمان به عیسی مسیح نجات یافتیم. اما پس از اینکه نجات یافتیم، آن انجیل و خبر خوش بایستی در ما زندگی کند. ما چیزهای مخفی ناشایست و نادرست را سرزنش و رد می کنیم. آمدن به سوی عیسی مسیح و اعتماد کردن به او بیشتر از یک احساس فکری پذیرش این واقعیت است که مسیح بر روی صلیب مرد. ایمان آوردن یعنی خود را به او سپردن و تجربه کردن یک زندگی جدید با او است. اگر مسیح ما را نجات داده است، بایستی یک نمونه از انجیل و خبر خوش او باشیم. به عبارت دیگر، شخصی که انجیل را موعظه می کند باید یک فرد مقدس باشد. پولس می گوید که باید تمام اعمال مخفی ناشایسته و نادرست را سرزنش کرده و رد کنیم. در ترجمه دیگر از این آیه بیان می شود ما روش‌های پنهانی و ننگین افکار مخفی، احساسات، تمایلات، شهوات و فریبکاری و تمام طریق‌ها و شیوه‌هایی که انسان از روی خجالت پنهان می‌کند را سرزنش می‌کنیم. ما هر نوع نیرنگ و تحریف، تزویر و اعمال حیله‌گرانه و مکارانه یا رفتار ناشایست و ناپسند در ارتباط با کلام خدا را رد می کنیم، بلکه با بیان روش حقیقت با صراحت و صداقت می کوشیم در حضور خدا مورد پسند وجدان همه مردم باشیم. ما نبایستی با ریاکاری زندگی و رفتار کنیم. نباید مصنوعی و غیر واقعی باشیم. رفتار ما نبایستی با آنچه که موعظه می کنیم متضاد باشد. باید رفتاری را داشته باشیم که مورد پذیرش خداوند عیسی مسیح باشد. ما کامل و بدون عیب و نقص نیستیم، اما باید به شیوه و روشی رفتار کرده و قدم برداریم که مورد خوشنودی او باشد. نباید کلام خدا را با فریبکاری و حیله‌گرانه به کار ببریم. نبایستی مانند دورگردان و دست فروشان کتاب مقدس و کلام خدا باشیم. این موضوع دقیقاً به زندگی روزمره ما مربوط است. آقای واعظ، برای چه موعظه می کنید؟ آیا برای به دست آوردن پول موعظه می کنید؟ شما می گویید چون جانها را دوست دارید موعظه می کنید. اما آیا واقعا جانها را دوست دارید و یا پول را دوست دارید و برای کسب درآمد موعظه می کنید؟ خود من همیشه بایستی قلبم را در این باره مورد آزمایش و سوال قرار دهم. ما نباید با کلام خدا تجارت و کار کنیم. پولس در اول قرنتیان فصل 9 آیه 16 نوشت وای بر من اگر انجیل را موعظه نکنم. یک شخص ممکن است انجیل را موعظه کند و مطالبی را بگوید که کاملا حقیقت دارند و درست هستند، اما در همان زمان زندگیش مطلقا پیام دیگری را اعلام کند. من در این رابطه در زندگی خودم بسیار دعا می کنم که چنین نباشم. دعا می کنم خداوندا اجازه نده موعظه کنم مگر اینکه وجدانی کاملا روشن و صادق داشته و در قدرت روح القدس موعظه کنم. من نمیخواهم موعظه کنم مگر اینکه این دو چیز در من باشد. کاری بسیار عالی و باشکوه است که انجیل را موعظه کنیم، اما کاری وحشتناک است اگر آن را موعظه کرده در حالی که در درون خودمان کمبود راستی و صداقت باشد و خلوص نیت نداشته و به او متعهد نبوده و در مورد او یقین کامل نداشته باشیم. در واقع این موضوع مربوط به ایمانداران عادی نیز هست. آیا می خواهید شاهدی برای مسیح باشید؟ شما در هر صورت شاهدی برای او هستید. شاهدی یا به نفع او یا بر ضد او. وقتی پولس در اینجا در رابطه با خدمت صحبت می کند، به خادمین یا مقامات کلیسایی و یا کشیشی که موعظه می کند اشاره نمی کند. او به ایمانداران عادی به طور کلی می گوید. کشیش یا واعظ بایستی به مردم تعلیم دهد تا خدمتگزار باشند. وظیفه آنان این است که ایمانداران را تقویت و تجهیز کنند. چندی پیش یک مقایسه جالب توجه را شنیدم. گوسفند تولید می کند. چوپان گوسفند تولید نمی کند. او از گوسفندان مراقبت و توجه می کند. امروزه گوسفندان هستند که بایستی گوسفندان را برای مسیح به دست آورند. گوسفند است که گوسفند تولید می کند. وظیفه و کار من این است که ایمانداران عادی را تشویق و تشخیص کنم تا شاهدی برای عیسی مسیح باشند. آیا شما کاری می کنید که کلام خدا را با دیگران در میان بگذارید؟ این کار شهادت دادن است. خدا ممکن است به شما این عطیه را داده باشد که بتوانید درآمد خوبی کسب کنید. آیا آن را به کار می برید برای اینکه کلام خدا را تهیه کرده و به دیگران بدهید؟ شاید شما مرد یا زنی هستید که مشتاق دعا کردن باشید و برای کسانی که موعظه می کنند و یا کلام خدا را تعلیم می دهند دعا می کنید. شاید شما با افرادی می توانید در ارتباط باشید که هیچ کس دیگر نمی تواند به آنها پیامی بدهد. افراد زیادی هستند که نمی خواهند به این برنامه های مطالعه و بررسی کلام خدا گوش دهند. اما ممکن است شما بتوانید با چنین افرادی تماس برقرار کرده و به آنان پیام انجیل را برسانید. بعضی افراد شاید به هیچ کس جز شما گوش ندهند. دوست من، خدا از شما خواسته است که شاهد او باشید. در دوم قرنتیان فصل 4 آیه 3 الی 4 می‌خوانیم: زیرا اگر انجیلی که اعلام می‌کنیم پوشیده باشد، فقط برای کسانی پوشیده است که در راه هلاک هستند. خدای این جهان افکار آنها را کور کرده است تا نور انجیل پرشکوه مسیح را که صورت خدای نادیده است نبینند. حاکم این دنیا یا خدای این جهان بایستی به صورت خدای این دوره ترجمه شود. من علاقه ندارم که بشنوم شیطان خدای این جهان نامیده شود. یک بار با همسرم در یک جاده کوهستانی و جنگلی بسیار زیبا سفر می کردیم. چقدر زیبا و عالی بود. اجازه دهید بگویم که این جهان خدا بود که به آن نگاه می کردیم و از عظمت و زیبایی آن لذت می بردیم. اگرچه گناه به این دنیا آسیب رسانده و آن را آلوده ساخته است، اما هنوز این جهان خداست و او حاکم است. شیطان خدای این دوره است. او بر این عصر و زمان حاکم است و آن را اداره می کند. او بر کشورهای دنیا حکومت کرده و انواع نمایش ها و سرگرمی ها را برگزار می کند. او افکار کسانی را که ایمان ندارند کور ساخته است. آیا تا کنون شنیده اید شخصی را که میگوید من انجیل را نمیفهمم، آن را بارها در زندگیم شنیدم اما برای من هیچ معنی و مفهومی ندارد؟ من افراد زیادی را میشناسم که چنین سخن میگویند. چه اتفاقی برای آنها افتاده است؟ شیطان افکار آنها را کور ساخته است. نور می درخشد اما شیطان چشمان ایشان را کور کرده تا نتوانند ببینند. این مطلب مرا به یاد گروهی از کارگران معدن می اندازد که وقتی در معدن بودند انفجاری رخ داد. برای آنان کمک فرستادند و یک لامپ الکتریکی در محلی که بودند روشن شد. ناگهان یکی از کارگران در حالی که به نور لامپ خیره شده بود فریاد زد: چرا چراغ‌ها را روشن نمی‌کنید؟ بقیه کارگران با تعجب به او نگاه کردند. چشمان او در اثر انفجار کور شده بود. بلی، شیطان چشمان و افکار بسیاری را کور کرده است. آنان می‌گویند: چرا لامپ‌ها را روشن نمی‌کنید؟ چرا نوری دیده نمی‌شود؟ این همان کوری و نابینایی است که از طرف شیطان می آید. با اینکه خدا بر جهان حاکمیت مطلق دارد اما شیطان چشمان دل و فکر بسیاری از مردم را در سر تا سر دنیا کور کرده است. به همین دلیل افراد زیادی نمی توانند حقایق روحانی کلام خدا را ببینند و درک کنند. اشخاص دیگری نیز هستند که میگویند مطالبی در کتاب مقدس وجود دارند که ما نمیتوانیم به آنها ایمان داشته باشیم. نمیدانیم چرا، اما فقط نمیتوانیم آنها را باور کنیم. نامه ای از شخصی دریافت کردم که مرا متهم میکرد که انجیلی را موعظه میکنم که حقیقت ندارد و ادعا میکرد که میداند کتاب مقدس دروغ است. چقدر این شخص ناآگاه و نادان بود. برای او نامه ای نوشتم و به او صریحا گفتم که تا کنون چنین نامه مغرورانه و با محتوای این چنین از روی ناآگاهی دریافت نکرده بودم. اما می دانید مشکل واقعی او چه بود؟ مشکل این نبود که در کتاب مقدس مطالبی هستند که او نمی توانست باور کند. مشکل اصلی او این بود که گناه در زندگیش حاکم بود، همان گناهی که در کتاب مقدس آنها را محکوم می کند. او نمی خواست ایمان بیاورد. این وضعیتی است که مردم بسیاری امروز دارند. مشکل کتاب مقدس نیست، بلکه مشکل در زندگی آنهاست. دوست من، اگر تصمیم بگیرید که به گناهکاری خود ادامه داده و زیاده روی کنید، می توانید آن را انجام دهید. به خودتان ضرر و زیان خواهید رساند و گمراه خواهید شد. اما می توانید به سوی عیسی مسیح بازگردید. به من نگویید که نمی توانید. می توانید به سوی عیسی مسیح برگردید اگر بخواهید. وقتی شخصی به جایی می رسد که خودش را به عنوان یک گناهکار می بیند و می گوید آمادم که از گناهم دوری کرده و آن را ترک کنم، آمادم که مسیح را به عنوان نجات دهنده خود قبول کنم، در همان لحظه نجات می‌یابد. کلام خدا نور است. به جای اینکه بگویید من نمی‌توانم نور را ببینم و به جای اینکه سعی کنید کتاب مقدس را سرزنش و رد کنید، چرا در حضور خدا با گناهانتان روبرو نمی شوید؟ آنگاه هیچ مشکلی با ایمانتان نخواهد بود. می خواهم در اینجا مطلبی را از دانشمند معروف نیوتن نقل قول کنم. مطمئناً هیچ کس نمی تواند بگوید که او مردی باهوش و شخصی با استعداد و توانایی های عالی نبود. روزی فردی به او چنین گفت: آقای نیوتن، نمی توانم بفهمم. به نظر می رسد که شما می توانید مانند یک کودک به کتاب مقدس ایمان داشته باشید. من سعی کردم ولی نمی توانم آن را باور کنم. بسیاری از مطالب آن برای من هیچ معنی و مفهومی ندارند. نمی توانم ایمان بیاورم. نمی توانم بفهمم. جواب نیوتن به این فرد چنین بود: بعضی اوقات که متوجه نیستم به اتاق کارم برای مطالعه میایم و تلاش میکنم شمعی را روشن کنم در حالی که سرپوشی بران است. در این حال شروع به گله و شکایت میکنم که چرا با اینکه تلاش میکنم چراغ را روشن کنم ولی نمیتوانم. اما وقتی سرپوش را به کناری میاندازم، آنگاه میتوانم چراغ را روشن کنم. به نظر من در رابطه با شما آن سرپوش علاقه و تمایل شما به گناهانتان است. در شما نوعی بی ایمانی است که خودتان عمدن آن را می خواهید داشته باشید. توبه کرده و به سوی خدا بازگردید. آماده باشید تا به روح خدا اجازه دهید که حقیقتش را به شما آشکار کند و او شادمان خواهد شد تا جلال فیض خدا را که در چهره عیسی مسیح می درخشد به شما نشان دهد. اسحاق نیوتن نه فقط یک دانشمند عالی و برجسته بود، بلکه همچنین واعظی بزرگ بود. چرا مردم ایمان نمی آورند؟ چون شیطان چشمان آنها را کور ساخته است تا نور پر جلال انجیل مسیح را نبینند. مسیحی که چهره دیدنی خداست که بر آنان میتابد. انجیل پرجلال است چون جلال و شکوه مسیح را نمایان میسازد. ظاهراً این است که مردم نمی‌خواهم ببینند. در دوم قرنتیان فصل 4 آیه 5 می‌خوانیم: ما نمی‌خواهیم خودمان مورد توجه قرار بگیریم، بلکه اعلام می‌کنیم که عیسی مسیح خداوند است و ما به خاطر او خادمان شما هستیم. ما عیسی مسیح خداوند را موعظه می‌کنیم. دوست من، باور کنید که من و شما نمی‌توانیم کاری کنیم وقتی کلام خدا را با دیگران در میان می‌گذاریم. دشمنی وجود دارد که بر علیه ماست و بر ضد ما فعالیت می‌کند و افکار مردم را کور می‌سازد. در دوم قرنتیان فصل 4 آیه 6 می‌خوانیم: زیرا همان خدایی که فرمود روشنایی از میان تاریکی بدرخشد، در قلب‌های ما نیز درخشیده است تا آن نور معرفت جلال خدا که در چهره مسیح مشاهده می‌شود بر ما بدرخشند. پولس در اینجا به زمان آغاز خلقت، آنگاه که خدا روشنایی را آفرید، باز می‌گردد. من نمی‌دانم که خلقت چه زمانی آغاز شد. افراد زیادی هستند که فکر می‌کنند برای اینکه یک ایماندار معتقد باشند بایستی باور داشته باشند که خدا این جهان را 4004 سال قبل از مسیح خلق کرده است. من شخصا ایمانداران معروف متعهدی را می‌شناسم که این چنین فکر نمی‌کنند. می‌دانیم که خدا مدت‌ها پیش، زمانی در آغاز، همه چیز را آفرید. خدا تاریخ این کار را برای ما مشخص نکرده است. خدای ما خدای ابدی است. او در کناری منتظر ننشسته و با انگشتانش بازی نمی کرد تا اینکه انسان به صحنه وارد شود. درست است انسان دیرتر آفریده شد، اما خدا مدت‌های بسیار بسیار زیادی قبل از خلقت انسان وجود داشت. من بر این باور هستم که این جهان و هستی از سالهای بسیار بسیار قبل وجود داشته و اتفاقاتی در آن افتاده است. شواهدی است که تحولات و انفجارات بسیار عظیمی به وقوع پیوستند. در یک خلقت کامل بایستی چیزی اتفاق افتاده باشد. در پیدایش فصل 1 می‌خوانیم که خدا حرکت کرد، روح خدا حرکت خود را آغاز نمود. کلمه‌ای که در اینجا به کار رفته است میگوید که روح خدا بر روی آب‌ها قرار گرفت و به جریان افتاد. سپس خدا گفت نور باشد و نور شد. اکنون پولس به ما میگوید که همان خدا که در پیدایش فصل 1 دستور داد نور از تاریکی به درخشد، در قلب‌های ما میتابد تا درک کنیم که این نور پرجلال اوست که از چهره عیسی مسیح میدرخشد. همانطوری که روح خدا بر روی آب‌ها جریان یافت، روح خدا بر جان‌های ما جریان داشته و حرکت می‌کند. او به درون ما وارد می‌شود تا در قلب‌های ما یقین ایجاد کند. سپس او ما را تولدی نو و زندگی جدید عطا می کند و نور پرجلال انجیل مسیح که چهره خداست درون ما می تابد. در اینجا ما او را می نگریم و او را تماشا می کنیم. شخصی چنین نوشته است: نگاه کردن نجات می دهد، اما خیره شدن تقدیس می کند. بایستی مدت زیادی را وقت گذاشته و به او نگاه کنیم، به او خیره شویم تا مقدس گردیم. اما حتی با این وجود ظرف‌های ضعیفی می باشیم.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.